بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که آیا مندوه شرط در این که بخواهیم تقیه رو جایز بدانیم یا معجزه که نباشه، آیا عدم المندوه شرطون و معتبرون؟ امام دیروز به طور مفصل فرمودند که نه به صورت عرضی نه به صورت طولی. تعبیر عرض و طول هم از ماست، اسم مراش نذاشتن، تعبیر کردن اینگونه و اونگونه. عرضی و طولی یعنی این که در طول زمان الان نمیتونیم ولی بعدش میتونیم بریم اعاده کنیم. عرضیش یعنی این که همین الان که واسدیم به جایی که بریم روی فرش واسدیم که نتونیم مهر بذاریم، بریم به جایی واسدیم که سنگه که بتونیم سجده بر سنگ کنیم. به این مناسبت بحث شروع میشه و اون این که آیا لازم ما حیله کنیم یا نه. حیله کردن با بار منفیش نیست و معنی مکر نیست، یعنی یه جوری عمل بکنیم که اونا فکر کنن ما داریم مطابق اونا عمل بکنیم، ولی خب خودمون مطابق مشی صحیح عمل کنیم. مثال زدن گفتن مثلا فرض کنید که تکتف خب حرامه، یا به تعبیری که این تو روایات یاد گرفتیم قبلش نمیدونستیم که تکفیر به معنای تکتفه، یعنی شما دستا رو بذارید ولی نچسبونید به هم، بیارید یه جوری به سمت وسط، منتها حالا عوام اگه داشته باشید که اساسا یه جور دیگه یه به نوعی فصل بندازید بینش، اونا فکر کنن دستا رو هم گذاشتید ولی شما با یه نیم سانتی متر فاصله هم بذارید کنار. یا از موارد بسیار مهمی که میشه درش در وضو به کار برد اینه که وضوی ما دو باره و این هم که تأکید شده بار سوم باطله، رغم اهل سنته ولی علل قاعده دوبار طبیعتاً جایز بوده. اونها سه بار میشویند صورت و دست رو. در روایات تأکید شده که نه، دوبار بار سوم هم باطلش میکنه. لذا الان هم تو فتاوی هست که دوبار نقد دارید قتل کنید، بار سوم حالا یا مبتله یا حرام. خب راهش اینه که شما بار سوم رو از باب نیت نکنید، از باب علکی آبریختن که اشکال ندارید، یا اولش رو که میریزید از باب خیس کردن باشه که تازه مستحبه، دوباره بعدی رو یعنی دوم و سوم رو از باب وضو قرار بدید. بار سوم میگن باطل میکنه. گفتم به هر حال از باب همین که روایات داریم، ولی اگر نبود که اطلاقات غسل میگرفت. غسل، غسل صورت و دست. ایشون با دست سوم رو میگه، دست چپ رو میگه. این چیز فرمودن، حالا الان محل بحثمون در اون بحث نیست. بله کاملا درسته یا غلطه، الان اصلا محل بحثمون اون نیست، احاطه و فتاوی هم در اون مسئله ندارم. اما آیا حیله واجب است یا نه؟ امام میگن که ما از اطلاقات روایات میفهمیم نه، این اطلاقات در مقام بیان هم بوده و بسیاریش هم حتی با دقت هم گفته شده. فکر نکنید که در مقامی بوده که بخوان تقییتاً بگم که بگیم خب نمیتونسته که از امام بعدش رو بگه، نه، داشته میگفته وقتی گرفتار شدی این کارو بکن، وقتی گرفتار نشدی این کارو. خب میتونست حضرت اونجا بگه که وقتی گرفتار شدی سه بار بشوی، اما بار دومشو یا بار سومشو یا بار اولشو نیت نکن. میتونست بگه همینقدر که نفرمودن معلوم میشه که حیله درش لازم نیست. نقطه مقابل البته مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آرزای حمدانی که اون بزرگواران گفتن نه، عدم الحیله شرط. چرا؟ چون گفتن آقا اصلا تقیه مال جاییه که شما راه فراری نداری، اگر راه فراری داری که تقیه صدر نمیکنه. اگر میتونی شما مندوه ارضی بیاری حیله کنی، مشکلی با ادله نداری، یعنی که هم میتونی ادله تقیه رو رعایت کنی که حفظ نفس و مداراته، هم احکام اولی رو. احکام اولی به شرطی ما مصلحتش رو وامی گذاریم، رهاش میکنیم، که یک بومبستی گرفتار شده باشیم. ولی اگه شما میتونید هم احکام اولی رو به جا بیارید، هم از مشکلات فضای تقیهی نجات پیدا بکنید، خب اینجا معلومه ادله تقیه اصلا شامل نمیشه. آرزای همدانی یه مد میدارم که امامو بردن که شهن ایشون میگه اصلا ادله از این منصرفه، یعنی ادله تقیه کلن منصرفه. به جواب امام خب روشنه، امام میگن که این ما باشیم و ادله تقیه و ضرورت و اضطرار هم با شماست. چون که ما گفتیم اساسا در ادله ضرورت و اضطرار مندوهای عرضی و طولی و اینا هر کدوم اگر باشه اصلا اضطرار صدق میکنه، اما ما اتکارمون به اطلاقات ادله ایست که گفته انجام بدید. اون اطلاقات در مقام بیان هم بوده، از امام سوال کردن چه کنیم، امام تقیه رو یادش داده، به خصوص در علی ابن یقطین که حالا روایتشو میخونیم، یا داوود ابن زربی که یکی از قصه های مفصلی داره، قصه جالبی هم داره، میخونیم به درد منبر خیلی میخوره که برید و منبر شفاکتش هم بگیرید. این داستان ها رو حضرت در مقام بیان هم بوده، اومده از حضرت هم سوال کرده، خب حضرت بتونسته بگه این کارو اگر حیله ممکنه بزن، اگر نیست این کارو بکن. حضرت نگفته، گفته این کارو بکن، هیچی هم غیر این نگفته. حالا روایت متن رو میخونیم، متنش دیگه متن مسئله کلیتش همینه. عدم وجوب اعمال الحیله و کیف کان فلا اشکال فی انه لا یعتبر عدم المندوح فیها، صفحه 79. شکی وجود نداره و اشکالی نیست که عدم مندوح فیها، یعنی در رابطه با مخالفین اهل سنت، لا یعتبر علن نحو المتقدم، یعنی در طول. انما الاشکال فی اعتباره حین العمل، یعنی در عرض همزمان. به انه یمکنه عند ارادت تکفیر تقیتن الفصل بین یدی، وقتی میخواد اراده بکنه تکتف رو، بیاد بین دستاش فاصله بذاره. عند ارادت غسل رجلین سبق و یدهی الرجل، این هم بیرون نگفتی، میخواد پا رو بشوره، اول یه مسح بکنه بعد بشوره. سبق و یده الى رجل و اتیان المسمى المسح قبل الغسل، دو تا پا رو یه دستی اول بهش بکشه که مسح بشه بعد بشوره و هاکذا. فلو فعل معه، یعنی اگر این امکان وجود داره با این حال تقیتن فعل ما یخالف الحق، چیزی که مخالف حق رو به جا آورد، لکان عمله باطلا. خب سخن در اینه، انما الاشکال در این مسئله است که بگن به این مسئله. صرح الشیخ، مرحوم شیخ اعظم، به اعتبار عدم مندوحه ارضی و ان التقیه علی هذا الوجه غیر جائزه فی العبادات و غیرها، عدم مندوحه ارضی شرط است، یعنی حیله واجب است، یعنی باید راه فرار نباشد تا بتونی تقیه کنی. همش دیگه بله، هر چی دیگه عرضی، یعنی راه فرار، یعنی حیله، هر چیز عرضی باشه، یعنی حیله کنی یا اصلشو نری اصلا، یا در حین العمل نتونی انجام بدی. حیله به معنای هر راه فراری. و کنه اولا خلافتی بلچه محموده اصلا جمع نیست. مرحوم آقا رضای همدانی شیخ اعظم هم میگه که باید حیله کرد، این مخالف امامه. تبعه المحقق صاحب مفتاح الفقیه، مصباح الفقیه، گفتم چی؟ چه فرق بود؟ ناقلا عن غیر واحدن، از غیر واحدی نقل میکنه که نفی و ناقلا نفی ریب عن، گفته شکی هم در این که بخواییم بگیم نیست، از بعضی هم نقل میکنه اینه منقول اونه. ان یا ان اعتبار عدم مندوه به هذا المعنى این ارضی مما لا خلاف فی و عید کلامه به این مسئله به ان عدم المندوه به هذا المعنى به حسب ظاهر این که مندوه نباید باشه یا نیست و به این معنا که گفتی مازرا مندوه حیله ارضی من مقومات موضوع تقیه است، یعنی اگر راه حیله داری اصلا تقیه نیست. تقیه یعنی راهی نداریم، چاره‌ای نداریم، بن‌بستیم. اگه میتونی راهی داری که بهش میگن تقیه. معنه لا مقتضی لتعیید اوامر، یک. دو اینکه اوامر واقعی گفته که نمازتو درست بخون، روزتو درست بگیر، حجتو درست برو، وضوتو درست بگیر. ما بیاییم مقیدش کنیم، بگیم حج رو درست به جا بیار در فرض تقیه، الا در فرض تقیه. این که بیاییم مقید بکنیم عوامر رو به غیر الفرض، یعنی بگیم اون موارد مربوط به جاییست که عرضی هم مشکل نداشته باشیم، به غیر الفرض دادم یعنی شیان، یعنی که انه به ما گفتن وضو را درست بگیر مطلقا، ما مقیدش میکنیم، میگیم به ما گفتن وضو را درست بگیر، اما اگر گرفتار تقیه عرضی یا تقیه طولی شدی نمیخواد درست بگیری، یعنی مقید کنیم، بگیم که انه جایی که حیله وجود دارد لازم نیست وضو درست بگیری، بازم وضو مطابق اهل سنت بگیری درسته، مقید کردن به این معنی. معنه لا مقتضی، مقتضی نداره که همچه تقییدی بیاری. چرا؟ به خاطر این که تقیه جایی میاد مقید میشه که نتونی هر دو رو جمع بکنی، یعنی از طرفی میترسی، از طرفی هم نمازت باید درست بخونی، روزه رو باید درست بگیری. خب چی میگی؟ میگی که ادله اصلی رو تقیید میکنم، میگم نماز رو باید درست خون تا وقتی تقیه پیش نیاد، وقتی تقیه پیش اومد دیگه لازم نیست. تا اونجا که میگه، بعد یک آن سوم بیره جلو شو میگه لعل اصلا بگیم ادله تقیه شامل اینجا نمیشه. ما امکانن یقال انه لا یستفاد جواز تقیه در فرض، یعنی در تقیه عرضی، در جایی که حیله وجود داره، من مطلقات الاخبار، اصلا از روایاتی که گفته تقیه دینی و دین و آبایی ما عبدر رحمان به شیء احب و الیه من الحب، اینا اصلا شامل این نمیشه. مطلقات اخبار تقیه فضلا از غیرشون. چرا؟ به خاطر اینکه ادله تقیه از مثل هذا الفرض، یعنی جایی که حیله وجود داره، این منصرفه، اصلا شامل اینجا نمیشه. بل لا یتوهم المخاطب به هذا الاخبار، یعنی امام صادق که به افراد گفته آقا تقیه بکنید، توهم نمی کردن مگر اینکه بگن تقیه جایز است فی غیر الفرض، یعنی در غیر جایی که حیله ممکنه، جایی که حیله ممکنه جایز است، اونو همینجور میفهمیدن. چرا؟ به مرتکز از ذهن، در ذهن اونا بوده که واجب واقعی، مطلوب واقعی، المطلوب و نفس الامری، اونی که واقعا مصلحت توشه مسح رجلینه، ما ادا این از باب عجز و بدبختی و بیچارگیست، این ما ادا فانما سوقه العجز، اونو اگر تجویز کرده عجز اونو تجویز کرده. لذا فلا یجوز ما تمکن الفعلی من فعله، لذا اگر واقعا متمکن است فردی من فعله، یعنی من فعل الحیله، الفعلی هم از تمکنش، یعنی هم بالفعل متمکنه، جایز نیست. این تقیه فلا یجوز التقیه اگر میتواند حیله کند، انتها عبارت مرحوم آرزای همدانی. پس ببینیم محصل حرف آقایون اینه، میگن تقیه علا قسمه، یه تقیه داریم که شما مندوحه ندارد اصلا، یعنی الان شما مثلا توی لابلای داعش گیر کردی، با هم توی یه جا توی یه مسجد زندگی میکنید، نه الان نه ده دقیقه دیگه نه یه ربع دیگه نه یه ساعت دیگه، تا دو روز سه روز ده روز ممکنه یه سال شما لا اونایی اوی چیز که قطعا جاییست. یه تقیه داریم که شما الان گرفتاری ولی خب یه اتاقی داری، داری هیچکی هم توش نیست، میتونی بری در طول زمان تقیه کنی، تقیه نماز درست تو بخون. الان با اینا با میستی دست بسته خیلی هم محکم آمینشم میگی، بعد میری تو اتاقت بعدش نماز. این آقایون همه گفتن که هنه لازم نیست، یعنی مندوه طولی لا یعتبر، عدم مندوه لا یعتبر. اما یه رو تقیه داریم، تقیه عرضیه، مندوه عرضی داریم، یعنی شما الان میتونید یک کاری بکنید، همه واسدن صف آخری، دوشگی هم نمیفهمه. راحت ترینش گفتم، شما میتونی بری واسی جایی که سنگه، یه تیکه فرش یه تیکه سنگه، یا در همین محفظ که گفتیم در قتل دست گفتیم در این موارد، این لازمه حیله کنی یا نه، با فرق این که حیلمونم لو نمیره ها. اینجا آقایون میگن خب بله که لازمه، به خاطر این که شما دلیلی که وجود داره اصلا به اجازه خلاف حق انجام دادن دادند، به خاطر اینکه ناچاری، خب چون ناچار نیستی، موتت هم واقع میشه. شما وقتی میری اون که نمیفهمه، فرض بر اینه که شما تو دلت، اون چه میفهمه که شما داری خلاف موتت میکنی؟ یعنی اگه شما رفتی وضو گرفتی به جای اینکه اول قصد کنی یه دستی هم به پا کشیدی بعد شستی، اون فکر میکنه از خودشون، نه نه رفتنش رو میگیم، حالا هیلش رو داریم میگیم، یعنی شما فرض رو ببرید رو اینکه خلاف اون نیست، ولی اگه خلاف باشه که هیله نیست، فرض بر اینه کاری میکنیم که نمیفهمن. دقت کنیم دکترش اینجاست، یعنی الان اگه شما نرید همه ایرانی ها زور حوست رو دارم نرن، خب این خلاف مبدت و محبت و مداراته، اما یه نفر نره این منافات و مدارات نداره. امروز شما نرو فردا برو، حالا هر روز که لازم نیست، یا در جایی که نرفتنت یا رفتنت رو سنگ واسدنت، رفتنت رو مسخ خواستی کردن، اینا مخالفت نداره، اینا خود هیله، یعنی لو نمیره، یعنی شما مطمئنی که این کارت لو نمیره. آقایون میگن اصلا اولا ادله واقعی رو نمیشه مقید کرد، یعنی بگیم نماز بر تو واجب است به طور صحیح الا در تقیه، این تو تحت الا نمیاد، چون باید نتوانی. دو، ادله تقیه اینو نمیگیره منصرف ازش، چون کرنبت گفته چون بیچارگی داری برو، و بیچارگی نداری چاره داری. این محصل حرف آقایونه. اگر یه فرضی پیدا میکنید که طرف میگه آقا لو میره، منافات با مداراته، منافات با مودته، خب این پس هیله نیست. مگر نمیگیم هیله چیه؟ هیله نیست. اگه هیله نیست که هیچی حرف نداریم، فرض رو بر این بذاریم که هیله هست. یوم که امام میگن حرفتون با توجه ما بودیم و ادله اولیه درست بود، یعنی حرف آقا رضا درست، اما حرف آقای آجاق رضا با ادله روایی ما ناسازگاره، چون ما اطلاقاتی داریم که این اطلاقات با این که امکان بیان تقیه درش بوده ائمه اینها رو نگفتن. حالا رو باید چیه بدیم؟ اقول ما افاده العلمان حق الله محیسن که لوها ولنا استفادت اعتبار، استفاده اعتبار عدم مندوه رو از عمومات اخبار تقیه، از مطلقات بخواییم اونها رو از عمومات مثل تقیه دینی و دین آبایی از عمومات، ولی نه بل قد عرفت ها، این بل توضیحه. ایشون میگن حالا شما گفتی ادله مطلقه تقیه ارضی رو جایز میدونه، مندوهای ارضی رو میگه معتبره، ما بالاتر میریم میگیم حتی طولیش هم در اونجا معتبره. بل قد عرف انه یعتبر عدم مندوه مطلقا، یعنی نزن ها حیله عرضی، حیله طولی، اعاده طولی، بعدش اگه لو نره تا آخر وقت، اونم گفتیم درسته. اگه ما بودیم و ادله اولی میگفتیم نماز اگر شما تا آخر وقت میتونی اعاده بکنی جوری که لو نره، یعنی مندوه طولی داری، اگه مندوه طولی داری اونم نمازت باطله، با خاطری که اونم ضرورت پیش نمیومد. گفتیم ضرورت یعنی اینکه ناچاریم، تو که میتونی یه ساعت دیگه بخونی ناچار نیستی که. اما لو تمسکنا به ادله اضطرار و ضرورت، اما به نظر الی اخبار خاصه ای که در باب وضوع و نماز وارد شده و غیر اما و غیر اخباری که در باب وضوع و نماز وارد شده، مثل مثلا در صوم وارد شده، فل مسئله محل نظره. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاقاته لسکوت ان لزوم اعمال الحیله فیها، یعنی در این روایات مع کون المقام محل بیانه. تعبیر امام جوریه که ان نمیخوام اطلاق مقامی بگیره، اما نه، مرادشون اطلاق لفظیه، یعنی اونی که به نظر میرسه درسته اطلاق لفظیه، چون اطلاق مقامی یعنی مقام بیان بود و نگفت، خب اینش هست. اما اصلا ما بالاتر از اطلاق مقامی اطلاق لفظی داریم، به این بیان که الفاظی داریم که این الفاظ مطلقن، یعنی گفته این کارا بکن، نگفته که اگر حیله می نمی شد، مطلقه این کار رو انجام بده، سواء ممکن باشه حیله یا ممکن نباشه. لذا اطلاق لفظی هم میتونیم بگیریم. ظاهر عبارت یه مقدار اینه که اطلاق مقامی میخوان بگیرن، اما نه، اطلاق لفظی. فلو کان عدم حیله معتبر بود در صحت، حضرت نباید لمیه جز احماله ها نباید اون رو زمین میذاشت، نمیگفت، باید میگفت. حالا مثال بخونم، چند تا روایت به واسه که گفتم ازش فاشد در میاد. در روایت محمد ابن فضل میگه علی ابن یقطین نوشت به ابوالحسن موسی، از حضرت کاظم سؤال کرد، یسأله عن الوضوء، فکتب الیه ابوالحسن، حضرت خطاب به ایشون نوشت من فهمیدم چی میگی من الاختلاف فی الوضوء، فهمیدم که شما اختلاف در وضوء داری، والذی آمرک به، اونی که بهت امر میکنم در این مسئله اینه که سه مرتبه مزمزه کن، سه مرتبه استنشاق کن، صورتت رو سه بار بشوری، بعد شعر لحیتک رو تخلل کنی. تو ما میگیم اگه لحیه کثیف اللحیه باشه، یعنی پر باشه، لازم نیست آب رو بدی زیرش، این میگه نه بده زیرش. معلوم هم از علی ابن یقطین ریشه پری داشته. دستتم تا مرفقین، الال مرفقین اینجا الائم به جهته، تا اونجا سه بار بشویی، یعنی که نه مثل اونا. بعد مسحت رو کلش رو مسح کنی، سرت رو به خلاف ما که یه تیکش رو مسح میکنی، بعدم ظاهر اوزنعی کن و باطنش رو مطابق اونا مسح بکنی، پاهاتم الال کعبین سه بار بشوری، اونم به سمت بالا، ولا تو خالف ذالک الی غیره، به سمت کار دیگه مخالفت نکن، یعنی همین کارو بکن غیر اون نکن، آمر رو که منم امر بهت میکنم. خب حالا سوال اینه، فلو کان اعمال الحیله واجبن و وضو با ولم یسته وضو مع ترک الحیله، مع ترک اعمال حیله میخوره، با ترک حیله یعنی با ترک عمل به حیله وضو صحیح نیست، حضرت باید میگو کان علیه علیه السلام بیان زی. چرا؟ خیلی راحت بود، من امکان اعماله های اعمال الهیله به ای سرمایه کن خیلی راحت میشون انجامش داد، خصوصا در قتل وجه و یدین. خب چه کار بکنه؟ به نیت الوضوع فی القصدت الاخیره، دوتای قبلیشو آب بریزه، امام داریم مستحبه که قبلش دست رو خیس کنه، آخری رو فقط نیت وضو کنه، یا ثانیه و ثالثه رو فقط نیت وضو کنه که دوتا بشه، اولی رو که انه آب میریزه، ثانیه و ثالثه رو.
چرا بیرم شخصیه؟ اب نداره، علی ابن یحسینه، ولی به هر حال علی ابن یحسین تو قاعده است دیگه. علی ابن یحسین باید تقیه میکرده. تقیه اگر اعمال حیله در رابطه با علی ابن یحسین ممکن بود که ممکن بود، خب بعدش میگفتن تا وقتی حیله داری سراغ غیر حیله نرو. خب یه نفر میاد میگه آقا اگه حضرت ته این مینوشت این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این خودش لو میرفت، این نامه ممکن بود بیا دست اونا بگن عجب اینا همش دارن چیکار میکنن، دارن بازی در میارن. امام میگن این قطعا در این مورد نمیاد، یعنی نمیتونه خود این روایت انتقیتت باشه، سفارش به تقیت، نه اینکه خودش تقیه باشه. دقت کنیم فرق بین سفارش به تقیه و اینکه خود کلام من تقیه باشه. یه وقت شما میاد پیش من بهتون میگم که آقا داری میری مثلا فرض کنید که عربستان میگید، میگم اونجا مراقب باش، خلاف نکن، خلاف کار اونا نکن. الان اراده جدی دارم، این جمله من حکم واقعیه، عمل شما تقیهیه. اما یه وقت شما میاد پیش من، الان یه نفر اینجا از این رهاوی ها نشسته، میگی چکار کنم؟ میگم نه برو اونجا مطابق اونا عمل کن. این که رفت بیرون میگم بیا اصلا مطابق اونا معامل کن. اینجا صحبت من تقیهیه. بحث اینه که حضرت دستور به تقیه دادن، اما خود دستور تقیهی نیست. چرا؟ برای این که اصل مکاتبه علی بن نقدین با امام کاظم زندان و اعدام داشته، نامه قطعا مخفیانه رفته اومده و توهم و تقیه فی المکاتبه یدتن اول مکاتبت ثانیه که پایین میخونیم بعدا، بل نفس مکاتبه ابن یقطین با امام با امام کاظم مخالف تقیه بوده، یعنی حتما شرایط امنی بوده. لولا الامن من الافشا، اگه امنیت نبود این مخالف تقیه بود، اون وزیر بود میگرفتنش اونجا میکشتنش اگه میدونستن با حضرت مرابطه داره. و معهو لا معنا للتقیه فی الفتوا، با این شرایطی که گفتیم نمیشه گفت این فتوای حضرت ان تقیت بوده، فتوای به تقیه نیست، فتوای ان تقیت. ما میگیم نه فتوای به تقیه است، نه اینکه ان تقیتن و حضرت فتوا داده باشه. ولا ریب ان ابن یقین کان یعمل علی طبق مکاتبه من غیر اعمال حیله، کمان که روایت هم بهش گفته. خب اون مکاتبه دوم رو ببینیم. مکاتبه دوم شماره دو همین پاورقی، محمد ابن فضل حبتده اولش میگه و ورد علیه کتاب و ابو الحسن ابتدع من الان، این معلوم میشه که قطعا تقیه نیست. اگه تقیه بوده بود الان، از الان یعنی معلوم میشه که اگه نامه در سرتی بیفته معلوم میشه، یعنی تا حالا که مثل شیعه ها عمل میکردی از الان اینجوری عمل بکن، خودش لو میرفته دیگه. پس وقتی قابل لو رفتنه حضرت دوست بگه که شما هیله رو به کار ببرید، این من الانش شاهد ماست. وقتی نا امام نوشته از الان این گونه عمل بکن، معلوم حضرت سخنش تقیه ای نیست، داره توصیه به تقیه میکنه، نه اینکه توصیه از خود توصیه تقیه باشه. حالا اون قصه ها رو دیگه بعدن، الان که حرف فاکیت رو نمیدن، حرف فاکیت دادن اون وقت. خب روایت بعدی داوود رقیس، داوود ابن کثیر رقی که توش هم حرفه، یه بعضن دوش حرف دارن، و حسنه داوود ابن زربی. زربی ظاهرن ضبطش هم همینجور باشه. بله زربی،
نه
داوود رقی، اون چیزشو میگه. بعد امام میگن که ممکنه حسنه داوود رو ما صحیح هم فرض بکنیم، صحیح علل اثر. ببینید روایت رو، روایت جالبه. ببینید هم پایین صفحه کشی نقل کرده، روایت رو بخون، همین صفحه 83. رواه الکشی عن حمد ویه و ابراهیم از احمد ابن سلیمان. علت اینکه این روایت مورد قبول نیست خود این احمد ابن سلیمانه، و الا خود داوود ابن کثیر رقی خیلی جلیل القدر مورد قبوله. قال دخلت على ابي عبد الله فقلت له جئت فداك كم عدت الطهاره، وضو چند بار باید بگیری؟ همین شستنا. فقال حضرت فرمود ما اوجبه الله و واحده، اونی که خدا واجب کرده یه بار. پیغمبرم دید خب یه بار که میریزن درست راستی شسته نمیشه و اضاف الیها رسول الله واحده. ما در مواردی داریم، این موارد پیغمبر از بحثای کلامی مهمه که چگونه باید حلش کرد جای خودش. حتی مثلا در نماز میگن نماز دو رکعت اول، نماز کلا دو رکعت بوده، پیغمبر دو رکعت بهش اضافه کرد چون چهار رکعت. نماز ظهر و عصر و عشا در مواردی داریم که اصلش دو رکعت بود، پیامبر دو رکعت اضافه کرد. سخن است آیا پیامبر میتونه شارع شارع نیست، حق اضافه کردن داره؟ اینم یکی از موارد. حالا همونجا بحث کلامیش هست. اضافه الیها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه دونه اضافه بر. بعد فرمود و من توزع سلاسن سلاسن فلا سلاسله، کسی که سه بار میگیره نماز نداره. بعد تموش انا معه فیزا. داوود میگه ما نشسته بودیم با حضرت و چه حظی هم میبرده از محضر امام صادق، حتی جاءه داوود ابن زربی. این آقای داوود ابن زربی اومد. فسأل هو ان ادت الطهاره، اینم همینو گفت. دقت کنید هر دو داوود انا قاطی نشه، چون الان یه جایی هو داوود اون چیزش میره کنار. فقال له سلاسن سلاسن، دقت هم بکنیم داوود شیعه است، داوود زربی شیعه است، سنی نیست، لذا صحیح هم امام گفتن روایت شد. من نقصن هو فلا صلات له، بعدم گفتن کسی کمتر انجام میده نماز نده. این داوود زربی هم یه جوری تو دستگاه هارون بوده، یعنی جزء دستگاه ابو منصور بوده، یعنی ابو جعفر منصور دوانقی، همیشه میگن دوانقی هم میگن از بس گدا بوده. دانق یعنی مرغ دانه چین، اینا میگن مثل انقدر بوده که هر یک قرون دوزاری میافتاده برمیداشت. حالا میگه اینه که حضرت گفت، قال اون آقای داوود زربی گفتش که بله داوود دومی داوود زربی گفتش که فرتعد تو فرائزی، عجب پس فرتعدت فرائزی، نمازهای من درست بود. فرتعدت سهم یعنی به هدف خورد، فرتعدت فرائزی یعنی فرائز من به هدف خورد، درست بود الحمدلله. و کاد گوش کن، و کاد ان یدخلن شیطان، نزدیک بود شیطان بیاد برنامه من رو به هم بریزه. فابصر ابو عبدالله الی، حضرت زیرچشی نگاهی به من کرد، به داوود اولی. وقت تغییر لونی، من عصبانی شدم، رنگم برگشته بود، کاتولیک تر از قاب داشت، دلش میگه امام صادق همینجوری هرچی میرسه به هرچی میگه. فقال حضرت من گفت اس کن یا داوود، بیش داوود اولی حازا و الکف، معلومه تو دلش این داوود رقی تو دلش داشته میگفته امام صادق این کفریات چیه داره میگه. حضرتش گفته حازا و الکف او ضرب الاعناق، گردن اینو بزنن بهتره یا این من این حرف روش بزنن. قال خب تموش. آی داوود رقی میگه فخرج نامن انده، من و داوود زربی با هم پشتیم رفتیم بیرون. وکان ابن زربی الی جوار بستان ابی جعفر المنصور، داوود زربی کنار باغ ابو جعفر منصور. حالا اینجا راوی قصه رو نقل میکنه، میگه وکت وکان قد علقا یا علقیه و کان قد علقیه الى ابی جعفر امر داوود ابن زربی. داوود ابن زربی پیداست تو دستگاه ابی جعفر منصور کار میکرده و جایگاه داشته که جلوترم معلوم میشه. میگه علقیه الى علقیه امرو، یعنی امرش مردد شده و شک کرده بودش. ابی جعفر منصور به این شک کرده بود و انهو رافضی، شک کرده بود که این از روافض باشه، یعنی شیعه باشه. چنو رافضی که یختلف و الی جعفر ابن محمد، یختلف این رفت آمد داره، رفت آمد داره پیش امام صادق، مختلف الملائکه تو دعا داریم اینه محل رفت آمد. فقال ابو جعفر المنصور، ابو جعفر گفت خب ما میریم وامیستی بریم چجور وضو میگیره؟ اینی مطلع اون، یعنی میتونم نظارت کنم الی طهارت، اطلاع یعنی در حقیقت یک نوع مثل جاسوسی کردن، مخفیانه نگاه کرده. میگه من مخفیانه نگاه میکنم به طهارت. فإن هو توضع وضوء جعفر ابن محمد، اگه وضوش مثل وضوء امام صادقه، فإني لا اعرف طهارته. پرانتز هم میگه، میگه من وضوء امام صادقو بلدم، فإني لا اعرف طهارت امام صادق رو، طهارت جعفر ابن محمد. اگه مثل او گرفت، حققت علیه القول، حرفی که راجبش زدن معلوم میشه و مسلم، و قتل تو همین الان سرش رو بیاره بیرون در بسی. فتل و داوود یه تحیه للسلات، این که بالا گفت خان ابن زوردی الى جوار، یعنی کن کنار خونه یا کنار بستان اون منصور خونش بوده، یعنی کن تو همون باق، حالا یا جز ندماش بوده یا جز نزدیکانش بوده، تو همون باغ و بستان منصور خونش بوده، بزن بتونه سر پشت درختی بیاد مثلا اول شب سر زور نگاش بکنه. خب فتلع رفت پاسبانی داد و یواشکی نگاه کرد و داوود یتحیه، در حالی که داوود آماده میشد بر نماز، از کجا؟ من حیث لا یرا، از گوشه هم یواشکی، اون چقدر بیکار بوده. فأسبق داوود ابن زوربی الوضوء ثلاثاً، اصلا این دیگه همچی پر آب کرد، سه بار پر آب وضوء گرفت، کما امر او ابو عبدالله. فما تم وضوءه، هنوز وضوش تموم نشده بود، حتی بعث الیه ابو جعفر المنصور فدعا، ابو منصور فرستاد سراغش. ابو جعفر منصور یعنی ابو منصور، یعنی منصور دوانقی، فرستاد سراغش و خواندش، گفت بیا. قال، حالا این داوود رقی میگه، از اینجا بعد داوود رقی از قول داوود زوربی، یعنی داوود اول از قول داوود دوم نقل میکنه. قال فقال داوود، این داوود دوم داوود زوربی، فلما ان دخلت علیه رحبدی، وارد که شدم به مرحبا گفت، و قال یا داوود قیل فی که شیء باطل و ما انت کذالک، چیزایی را شب تو میگفتم که الحمدلله اینجوری نیست، اونم تو دلش گفت خبر نداری هست. قد اطلعت على طهارتک و لیس طهارتک طهارت الرافضی، فاجعلنی فیه، تا آدم خوبی هم بوده حلالیتم طلبیده. و امر له به معت الف درهم، 100,000 درهم هم بشتاد. قبلا گفتم براتون قیمت درهم چقدره، زندگی یک نفر به طور متعارف، یک خانواده، یه خانواده معمولی در روز 1 درهم هزینه‌شون بوده، یعنی ماهی تقریبا با 30 درهم هزینه زندگی عادی میچرخیده. در دوره مثلا حسنین، در دوره خیلی هم فرقی تو قیمتا نکرده، چون طلا نقره بوده، تورم تو جنس اینا بالا نمیرفته. و اون خونه‌ای که شورای قاضی خریده که حضرت تشر بهش زده و بهش گفته این چه وضعیه و چرا انقدر سیاد میخواد، 800 درهم بوده. یه خونه معمولی بزرگ که مورد تشر واقع میشه در کوفه 800 درهم. 3,000 درهم به بدر عمر داده، عمر تقسیمیش که پول میداده، اونجا شهروند درجه 1 درجه 2 بوده، یعنی به اهالی بدر 3,000 درهم میداده، کسایی که شهد البدر، کسایی که بدر رو درک کردن، بقیه کمتر میداده. لذا به امام حسن و امام حسین هم عمر مصوب کرده با این که اینها در بدر نبودند، اما به اندازه اهل بدر بگیرن، به خاطر اینکه نبه پیغمبرن، در حقیقت این دوتا رو ویژه داده بوده که اینا 3,000 درهم میداده. 3,000 درهم یعنی هزینه در حقیقت 4 تا خونه بزرگ تقسیمی بوده، اون دوره اوج پوله. حالا ببینید 100,000 درهم یعنی چقدر؟ یعنی 100,000 درهم داد. خب یه وضو چفه بگیر 100,000 تا بگیر. فقال داوود رقی، خب قال اینجا این قال احمد ابن سلیمانه، یعنی احمد ابن سلیمان که از داوود رقی داره نقل میکنه، اینجا این قال احمد ابن سلیمان میگه داوود رقی گفت بعد مدتی التقیت و انا و داوود ابن زربی این دعوی عبدالله، امام صادق نشسته بود، من و داوود زربی هر دو اونجا به هم رسیدیم. فقال له داوود ابن زربی جوئل تو فداک. ببینید داوود رقی هم انقدر از اصحاب سر هست که حضرت در وقتی که یه آدمی یواشکی داوود ابن زربی میومده پیشش این اجازه داشته باشه، یعنی آدمیه که اصحاب سر حضرته، مشکل نبوده که مراودات مخفیانه رو پیش بگه، با همه اینا به حضرت شک کرده، بالا میگه من رنگم پرید. خب فقال له داوود جوئل تو فداک، میگه حقن تا دما انافی داره دنیا، تو خلاصه در این دنیا خون ما رو نگه داشت و نرجو ان ندخل به یمینه که به برکتی کل جنه، انشالله اون دنیا به برکتی تو بهش داری. فقال ابو عبدالله، حضرت گفت فعل الله ذالک بکتب اخوانک بین جمعی المؤمنین، من کاری نکردم، خدا این کار کرد. بعد فقال ابو عبدالله داوود ابن زربی، رو کرد به داوود ابن زربی گفتش که خب حدث داوود رقی به ما مر علیکم. پس ببینید این قصه ای که قبلش داوود رقی گفته بوده، اینو در حقیقت داوود رقی در محضر امام صادق فهمیده، نقلش قبلا از قولش نقل کردیم اما اینجا فهمیده، یعنی اینجا متوجه اصل قضیه شده. حضرت بهش میگه بگو به اون چیزی که بر شما گذشت تا ترسش بریزه. فقال، حضرت میگه که فقال داوود ابن زربی میگه حدثه بالامر کله، قال فقال ابو عبدالله لهذا افتیتو، اون روز که رنگ تریده بود و کاتولیک تر از پاپ شده بودی به خاطر این لانه کان اشرف علی القتل من ید هذا العدو، مشرف بود در آستانه کشته شدن بود. ثم قال حالا از این به بعد یا داوود ابن زربی توزع مسنا و سانسنا بلا تزدن علی و اضافم نکن فانک ان زدت علی فلا صلاه لك. روایت بعدی هم ببینیم، روایت بعدیشو کن که امام میگن حسن است که بعد پاشیم نمازو بخونیم. سأل تو ابا عبدالله عن الوضو، پایین همین صفحه پایینش همینه، محمد ابن حسن صفار که خب خیلی خوبه، یعقوب ابن یزید خوبه، حسن ابن علی ابن وشا خوبه، ان داوود ابن زربی. قال سأل تو ابا عبدالله عن الوضو فقال لی توزع، از من به من گفت وضو بگیر. چجوری؟ توزع سلاسن سلاسن. سپس گفت علیست تشهد بغداد و عساکرهم، آیا شاهد نیستی بغداد را و لشکریان آنها را؟ یعنی نه نه میگه یعنی نمیدونی اومدن درست مثل اونا وضو بگیر، یعنی دیگه نمیخواد بر ما ادای مقدسی در بیاری. یه نکته از اینجا در میاد، اینو به ذیل روایت بالا باید بیاری. امام صادق کجا بوده؟ مدینه. داوود ابن زربی کجا رسیده خدمت حضرت؟ مدینه. اون اتفاق براش کجا افتاده؟ بغداد. یعنی از مدینه رفته بغداد تو خونه مأمون و تو خونه ابو جعفر منصور دوانقی و او رفته دگاش کرده و دیده. بعد دوباره سال آینده لابد حج آمده به مدینه که داوود رقی مدینه دائم خدمت حضرت بوده. یعنی قصه قصه یک دو سال پول کشیده که ما همه رو بالا تون تون خوندیم. اینجور نبوده تا رفته بیرون و مأمون اونجا میگم مأمون منصور اونجا واسطه بود داشته نگاه میکرده. قول تو بلا قال فکن تو یوم من اتوز زعفیدار المهدی. بعد این قال یعنی همین داوود ابن زربی میگه، میگه من در دار المهدی بودم، به واسه قبلی در دار ابو جعفر منصور بود، این مهدیه، مهدی پسره برادر منصوره، میگه اونجا بودم. فرعانی بعضهم، بعضی از اونا دیدن و انا لا اعلم و به منم نمیدونستم. فقال اون وقت مهدی گفته بود حذب من زعم انک فلانیون و انت تتوزع هذا الوضوء. اونا که گفتن تو رافضی انک فلانی، این رافضی راز رافضی هستی، دروغ میگن وقتی همچی وضوء خوبی میگیری. قال فقلت لهذا والله امرنی، من گفتم آن امام صادق اگه گفت به خاطر این بود. یه تشتتی تو مسئله میاد، یه طرف منصور، یه طرف مهدی، ولی مش مهم نیست، ممکنه اختلافی بوده که توی نقل عنوان حاکم پیش میاد، تو نقل حاکم اصلا قضیهش درسته. حالا بقیهش فرض کنید.